ادراک میکنن.
مثل باران پر از
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، جمعه شما بخیر. بنده آرش دارابی در 10 دقیقه آینده مهمترین خبرهای معارفی را به آگاهی شما میرسانم. رئیس جمهور در دیدار با خانواده شهیدی از جامعه مسیحیان ایران تأکید کرد عزت و اقتدار امروز کشور مرهون ایثار شهیدان و استقامت خانواده‌های آنان است. دکتر پزشکیان شامگاه ولادت حضرت عیسی مسیح علیه السلام در منزل خانواده شهید رازمیک خاچاتوریان حضور یافت.
همزمان با میلاد حضرت مسیح، رئیس جمهور میهمان منزل یک شهید وطن شد. شهید 8 سال دفاع مقدس رازمیک خاچاتوریان. با وجود بیماری مادر، میزبان گرم و صمیمی و بدون تشریفات دست و پاگیر پذیرای میهمان بود. رئیس جمهور با تبریک میلاد حضرت مسیح،
تبریک میگم میلاد حضرت مسیح رو،
آیاتی از قرآن را قرائت کرد
و ما اوتیه موسی و عیسی،
و در ادامه پیامبران اولوالعزم را فرستاده صلح و دوستی برای بشر دانست.
همه اینها اومدن که صلح و عدالت و دوستی رو، مهربانی رو در دنیا تبلیغ کنن، اشاعه بدن، ارائه بدن.
در این دیدار صمیمی خانواده شهید هم حلول ماه رجب را تهنیت گفتند و برای رئیس جمهور آرزوی موفقیت کردند.
من ماه رجب را به شما تبریک میگم.
خیلی ممنونم.
برکت باشه. سلامت باشید.
سلامتی
باشه برای همه، برای شما هم، برای همه مردم
ایران. ایام خوشی رو برای شما و مجموعه برادران و خواهران ارامنه در ایران آرزو میکنیم و در دنیا.
فرزانه زرفام، خبرگزاری صدا و سیم.
و اما در دوران 8 سال دفاع مقدس، رزمندگان مسلمان و ارمنی دوشادوش یکدیگر از میهن دفاع کردند. آنان در جبهه آبادان در کلیسای سورتکاراپت که دیوار به دیوار مسجد موسی بن جعفر علیه السلام قرار داشت سنگر ساختند و مشترکاً از خاک کشور پاسداری کردند.
آبادان سال 1359، دشمن بسی شهر را مورد هجوم قرار داده.
چیزی که گرمی میاد نباید خود میتنه بخوریم، باید زیاشم بگیم به مردم.
شهری که در آن مسجد و کلیسا دیوار به دیوار هم بودند.
در کشور خود ما ایران تنها جایی که کلیسا و مسجد دیوار به دیوار هست فقط همین آبادانه.
دلها هم سنگر به سنگر.
مدت 20 روزه که تو سوسنگرد و بستان و خرمشهر آبادان مبارزه کردن.
در روزهای محاصره کلیسای آبادان فقط جای عبادت نبود، پناه شد، سنگر شد و محل ایستادگی رزمندگان.
در زمان دفاع مقدس از هم کلیسا هم مسجد امام موسی بن جعفر که در کنار هم قرار دارن، سازمان بسیجی مصادفین آبادان برای اولین بار اونجا اعداد شد. مسئولین کلیسا با کمال میل همکاری کردند.
مسیحیان و ارامنه ایران با صلیب بر سینه و ایران در قلب در کنار دیگر مدافعان شهر ایستادند.
نریمان از توحید بگوشم.
رزمنده ها در مسجد اسکان داشتند و محل استقرار و اعزامشون به خطوط مهم جبهه بود. در کلیسا هم کارهای اداریش رو انجام میدادن، کارهای پرسنلیشون رو انجام میدادن.
جایی که تاریخ نوشت دفاع از وطن مرز نمیشناسد. ارامنه آبادان در دوران دفاع مقدس یک شهید رو در راه پاسداری از ایران تقدیم کردند. شهید بابکن خاچاتوریان که همکنون نماد یاد بودش در کنار سردیسایی از شهدای وطن در آبادان دیده میشه. سیما نفر، خبرگزاری صدا و سیما، آبادان.
اجلاس اساتید سطوح عالی و درس خارج حوزه‌های علمیه قم با موضوع دفاع مقدس 12 روزه و آرایش جدید دشمن برگزار شد. در این نشست که در سالن همایش مدرسه علمیه امام کاظم علیه السلام تشکیل شد، بر این نکته تأکید گردید که دشمن پس از ناکامی در میدان نظامی تمرکز خود را بر جنگ رسانه‌ای و ایجاد یأس در جامعه قرار داده است.
نشست هماندیشی اساتید سطوح عالی حوزه‌های علمیه، اجلاسی با حضور بیش از 1000 استاد حوزوی برای بررسی مهمترین موضوعات از جمله شبهات موجود.
شبهاتی وجود داره که این شبهات رو باید متخصصین فن و اساتید و علما انشالله برای مردم بیان کنن.
در این جلسه موضوعات مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، از معیشت مردم و نوسانات ارضی تا تحولات منطقه، مهمترینشان دفاع مقدس 12 روزه و آرایش جدید دشمن.
معنای این جمع خودش یک زبان گویایی است برای اینکه ما هستیم، ما پا به کاریم، پا به رکابیم، در خدمت نظام هستیم.
جهاد تبیین یکی از وظایف ضروری برای حوزه‌های علمیه هست.
آیت الله محسن عراقی عضو شورای عالی حوزه علمیه قم در این اجلاس علاوه بر اینکه به موضوعات اقتصادی و معیشتی پرداخت، به نیت دشمنان برای مطیع کردن ملت ایران اشاره کرد و گفت ما فقط باید از فرمان خدا پیروی کنیم،
روشن کنیم برای مردم، برای دنیا این فرمان خدا چگونه فرمان فراگیری.
معاون حقوقی وزیر امور خارجه هم مهمان ویژه این اجلاسیه بود.
مؤثرترین روش همین خونسازیه.
آقای غریب آبادی گفت مذاکرات ما پیش از دفاع مقدس 12 روزه با برنامه بود، اما آمادگی دفاع هم داشتیم.
اینطوری نگاه نکنیم که بگیم آقا چرا مذاکره کردید، رفتید فریب خوردید وسط مذاکره شما رو زدن. نه، کشور برنامه داشت، سیاست داشت، تصمیم داشت.
علی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. مدیر حوزه علمیه خراسان تأکید کرد نگرش اجتماعی و سیاسی مرحوم آیت الله میلانی حوزه مشهد را به کانون مبارزه فکری در آستانه انقلاب تبدیل کرد. حجت الاسلام خیاط در مراسم بزرگداشت 50مین سالگرد درگذشت آیت الله میلانی افزود ایشان باور داشت حوزه باید در متن جامعه باشد. این نگاه سبب پرورش شاگردان تاریخ سازی همچون مقام معظم رهبری در حوزه مشهد شد. آیت الله سید محمد هادی میلانی از مراجع تقلید برجسته در سال 1354 درگذشت و در جوار حرم امام رضا علیه السلام آرام گرفته است. اختتامیه 10مین دوره جشنواره هنر آسمانی 8 دی ماه در شهر قم برگزار خواهد شد. هدف اصلی این رویداد پرورش استعدادهای هنری طلاب و ایجاد پیوند مؤثر بین تبلیغ دینی و زبان هنر عنوان شده است.
اختتامیه 10مین جشنواره هنر آسمانی با پیام مراجع معظم تقلید 8 دی در قم برگزار می شود.
10مین دوره جشنواره هنر آسمانی انشاءالله در 8 دی ماه در شهر مقدس قم برگزار میشه که در این مراسم قرار است از برنده های این جشنواره تجلیل بشه انشاءالله. این مراسم با پیام مراجع اعظم تقلید حضرت آیت الله جوادی آملی و حضرت آیت الله نوری همدانی انشاءالله برگزار خواهد شد و حضور همه مسئولان و هنرمندان و متولیان عرصه هنر هم از کشوری و حوزوی رو در این مراسم انشاءالله خواهیم داشت.
بیش از 4000 اثر از طلاب حوزه‌های علمیه در بخش‌های مختلف به دبیرخانه این جشنواره رسیده است. حجت الاسلام قربانی، دبیر اجرایی جشنواره هنر آسمانی:
تا الان 4204 اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده. این دوره از جشنواره سه محور اصلی داشت: هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی و هنرهای آوایی با همه رشته‌هایی که در به اصطلاح فراخوان جشنواره اومده، و عمدتاً 24 رشته در این دوره جشنواره به عنوان رشته‌های اصلی مشارکت داشت.
مراسم اختتامیه جشنواره هنر آسمانی دوشنبه آینده در مدرسه امام کاظم قم برگزار خواهد شد.
و اما دیروز بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره بزرگداشت آیت الله سید محمد هادی میلانی در محل برگزاری این همایش در حرم مطهر رضوی منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار ضمن قدردانی از برگزاری چنین کنگره‌ای مرحوم آیت الله میلانی را یک شخصیت جامع الاطراف از لحاظ معنوی، اخلاقی، علمی و اجتماعی و سیاسی دانستند و تأکید کردند آیت الله میلانی واقعا احیاگر حوزه علمیه مشهد بود و این حوزه مدیون آن مرحوم است. شنوندگان گرامی، در این لحظه ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم شنونده مشروع بیانات رهبر معظم انقلاب در این دیدار باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین. خیلی خوش آمدید آقایان محترم و بنده عمیقا متشکرم از آقایان محترم جناب آقای مهری و دیگر آقایان که اقدام کردن به بزرگداشت مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه، چون ایشون با اینکه خب 20 سال در مشهد مشغول کار علمی و کار اجتماعی و کار سیاسی و همه جور کاری رو ایشون مشغول بودن، بعد از وفات ایشون خیلی نشانه ای از ایشون در مشهد محسوس نبود. من در کاری که برخورد داشتم و مسائل مشهد میدونم، خب ایشون یه وقتی محور بودن در مشهد، یعنی ایشون یه قله حوزه علمی محسوب میشدن، ولی بعد از وفات ایشون کمتر یاد ایشون، نام ایشون کمتر برده میشد. آقازاده ایشون هم، آقازاده کوچیکشون مرحوم آقای اسم محمد علی، کمتر دیده شده بود تو اجتماعات و اینا، کمتر ایشون ما زیارت کرده بودیم. زهران فوت کردن ایشون هم، لذا این اجتماعی که تشکیل دادید خوبه که درباره ایشون تحقیق بشه، کار بشه، آثارشون احیا بشه. بنده چند مطلبی یادداشت کردم که نسبت به ایشون عرض بکنم. اولا شخصیت ایشون جهات گوناگونی داشت که از هر جهتی، از هر جنبه‌ای انسان میتوانه چند جمله‌ای بیان کنه. یکی جنبه شخصیه ایشون، شخصیت ایشون، خصوصیات اخلاقی رفتاری ایشون. یکی از جنبه علمی ایشون میشود بحث کرد و صحبت کرد در وضع علمی ایشون. یکی جنبه سلوکی ایشونه. ایشون، ما در زمان حیاتشون البته توجه نداشتیم و اطلاع نداشتیم، بعدها بنده اطلاع بده کردم که ایشون در رشته سلوک و معنویات و اینها بودند و اهل فکر و ریاضت و تأمل و این چیزا بودند. ما اینا رو در زمان حیاتشون آدم نمیتونست بفهمه. این هم یک جنبه است. یک جنبه هم جنبه اجتماعی و سیاسی ایشون. از همه این جهات در باره ایشون میشود بحث کرد. من هر کدام رو چند کلمه ای عرض میکنم. در اون مطلب اول، یعنی شخصیت فردی ایشون، سلوک فردی ایشون، ایشون یه انسان ممتازی بود انصافا. اولا بسیار با وقار و متانت حرکت میکرد، حرف میزد، اقدام میکرد. در این حال بسیار متواضع بود ایشون، هم تواضع بود، هم متانت و وقار بود، هم یک آرامش روحی انسان در ایشون مشاهده میکرد، حتی شرایط سختی هم که پیش میامد انسان احساس میکرد که ایشون این آرامش رو دارن. وفاداری و پاسداشت دوستی دوستان به دوستانشون ایشون توجه میکردن. ایشون با والد ما هم مکتب بودن در تبریز، یعنی ایشون متولد نجف هم. پدر ایشون داماد مرحوم شیخ محمد حسن مابقانی معروف، معشی مکاسب، به اون شخصیت مرجع تقلید بزرگ زمان خودش که متوفای 1321-22 این چیز هست ظاهرن، لذا ایشون متولد نجف هم منطقه پدر ایشون میان تبریز، یکی دو سالی در تبریز بودن، بعد برمیگردن دوباره نجف. در اون یکی دو سال این پسر که مکتب میرفته با مرحوم والد ما و یکی دیگه از علمای تبریز، مرحوم آصف ابراهیم دروازه‌ای که پسر ایشون آصف مهدی دروازه‌ای در تهران بود، شاید بعض از آقایون بشناسن، این سه نفر هم مکتب بودن. آقای میلانی با توجه به اون سابقه یک ارتباط ویژه‌ای با مرحوم والد ما داشتن، خیلی اوقات، یعنی متعدد، حالا خیلی نمیدونم، متعدد ایشون صبحای زود پام شدن میمدن اونجا، شاید صبحانه، مثلا صبحانه هم شاید اونجا بودن. یه وقتی هم مرحوم آصف ابراهیم دروازه‌ای آمد مشهد، هر سه نفر با همدیگه در منزل مرحوم والد ما اجتماع کردن. وفادار بود ایشون، پاس داشته دوستی های قدیمی رو ایشون داشت. بسیار ایشون خوشمحضر بود، جلسه ایشون جلسه شیرینی بود اگه انسان با ایشون می‌نشست، و لطافت ذوقی داشت، لطافت شعری داشت. من توی بعضی از نوشته ها در بعضی از کتاب هایی که به ایشون ارتباط هم نداشت به نظرم، دیدم ایشون شعر هم گفتن، شعر عربی البته، اهل شعر و اهل ذوق و اهل این چیزا بودن. یه مجموعه ای از یه شخصیت برجسته و ممتاز. ضمناً این مورد توجه باشه، ایشون نوه شه محمد حسن مامقانی و داماد مامقانی ثابت رجال هستند، در اومد از خورم که آشق عبدالله مامقانی، بله داماد ایشون هستند. تو درس هم گاهی میگفتن رجب داییشون که مرحوم آقا دایی، به این تعبیر مرحوم آقا دایی اینجور گفتن در رجال، کتاب رجالشون. هر از توی خانواده علمشون بزرگ شده بودند و اینها. از لحاظ جنبه علمی آقای مرحوم آیت الله میلانی رضوان الله علیه یه چهره برجسته علمی بود در زمان خودش بدون شک، ملای بزرگی بودیشون. عمده استفاده علمی ایشون از مرحوم آقای نائینی و مرحوم هاشم محمد حسین اصفهانی بود که ایشون اسم می آوردن میرزای استاد، حاج شیخ استاد به این تعبیر، در درس از اینها یاد می کردن. لیکن سلوک فکری فقهی ایشون مرحوم آقای نائینی نزدیکتر بود و اینها. حالا در اصول بندشون درس اصولشون نمی رفتم، در اصول نمی دونم چجوری ایشون رفتار، لیکن در درس فقه گرایش ایشون و اینا بیشتر بود، شبیه سبک مرحوم آقای نائینی ایشون بحث میکردند و حرف میزدند و کار میکردند. و در درس بسیار آرام و متین و خوشبیان، حالا خوشبیان به این معنا خوش تقریر بودن ایشون، یعنی بیان به معنای اینکه پشت سر هم حرف بزن و اینجور نبود، لیکن بسیار خوش تقریر بودیشون، یعنی درس ایشون رو هر طلبه ای که گوش میکرد میفهمید واقعا، یعنی اینجوری ایشون بحث میکرد. مدرس برجسته و بزرگی بود واقعا. حوزه مشهدشون احیا کرد. حوزه مشهد خب یک دوره اوج و اعتلاعی داشته زمان مرحوم آزاده و مرحوم آقا حسین. بعد از شهادت اونها تا سالهای حوزه رکود داشت، یعنی یه درسی که اونجا طلبه مشتاق رو بتوانه پابند کنه و نگه داره در حوزه مشهد نبود در فقه و اصول. ایشون که آمدن احیا کردن حوزه رو، یعنی واقعا حوزه مشهد رو مدیون آقای مرحوم آقای میلانی است. حوزه مشهدشون حوزه رو واقعا احیا کرد. در درس شروع کردن، درس اول درس شبها درس فقه شروع کردن در مدرسه مسجد حاج مله هاشم اجاره شروع کردن، که بنده اون وقت البته درس خارج نمی رفتم و اون درس رو ندیدم، اما بعد صلات شروع کردن که مفصل و چندین سال شد، 7-8 سال و 18 سال شد طول کشید صلاتش. بعدم زکات و خمس و اینها رو مطرح کردن که به نظرم بعض از اینها چاپ هم شده، یعنی صلات رو دیدم به نظرم یه تیکه صلات و مسافر اینها خیال میکنم دیدم، منتها این اون نوشته هایی که من از ایشون دیدم نشون دهنده قوت علمی ایشون اونجوری نیست، یعنی ایشون قوی تر از این نوشته ها بود، در ملایی ملاتر از اون چیزی بود که نوشته شده و لحاظ ملایی انصافنشون خیلی برجسته بودن. علاوه بر این شخصیت علمی خود ایشون، نگاه به حوزه هم ایشون داشت، نگاه جدی به حوزه، و از اولی که آمدن دنبال طلبه های ممتاز بودن، که اون خیلی اوائلی بود که ایشون آمده بودن مشهد و یه تقسیمی کردن برای طلبه های ممتاز که مشکلاتی هم برای ایشون درست کرد اون کار، دنبال این بودن که طلبه های با امتیاز و اینا رو پیدا کنن، به اونا توجه کنن و اینا. برای همین مدرسه ایشون تأسیس کرد، دو تا سه تا مدرسه ظاهرن ایشون تأسیس کردن که بعد دیگه اون وقتا ما چون رابطه خیلی زیادی اون زمانی که ایشون مدرسه درست کردن نداشتیم، بعد خیلی اطلاعی از وضع مدارس ایشون ندارم، لیکن متوجه این مسئله بود، متوجه حوزه و اینها بود و این هم جنبه علمی ایشون. در جنبه سلوکی ایشون با مرحوم آست عبدالغفار مازندرانی مرتبط بوده، مرحوم آست عبدالغفار در ردیف مرحوم های قاضی و ملاهای از این قبیل بودن در عراق در نجف، و ایشون تو این کتابی که چاپ شده که من چند سال پیش دیدم که نامه هایی که به ایشون نوشته شده رو ظاهرن بر اون حاسم محمد علی این کار کردن، اینا رو جمع کردن و چاپ کردن و اونجا چند نامه از مرحوم آقای عبدالغفار به ایشون هست که دستور میدند و پیداست که سوالی کردن، ارتباط معنوی با ایشون داشتن و خب ما البته اون وقت میدیدیم که ایشون با افرادی که اهل سلوک و معنویت و این چیزا بودن ارتباط برقرار میکردن، اینو ما دیده بودیم مکرر، مرحوم حاج ملاقا جان مثلا می آمد مشهد با ایشون ارتباط داشتن، منبر می رفت، من دیده بودم منزل آقای میلانی مرحوم حاج ملاقا جان منبر می رفت، یا بعض از دیگه اون آقای نقیبی معروف به نور در مشهد با ایشون ارتباطاتی داشتن، ارتباطات اینجوری داشتن، اینا رو انسان می دید. اما اینکه حالا در وادی سلوک اهل استفاده از یه استاد یا مثلا مثلا اعمال لازم سلوکی و عبادات مخصوص و اینها، اینو ما حدس نمی زدیم در مورد آقای میلانی، اما بوده، اینو انسان بعدن می فهمه که چه این وضعی بوده. ایشون مرحوم آقای طباطبایی با ایشون خیلی مرتبط بودن، آقای طباطبایی تابستانها هر سال تقریبا می بادن مشهد، می موندنم چند هفته دو سه هفته نظرم می موندن، مقید بودن در نماز ایشون شرکت کن، ایشون نماز مغرب عشا رو در تابستانها مرحوم آقای میلانی در صحنه نو، صحنه آزادی، آزادی فعلی اونجا اقامه می‌کردن، مرحوم آقای طباطبایی مقید بود که در این نماز شرکت کنن و خیلی با ایشون مأنوس و مرتبط بودن. که خود این دلیل بر همین معنا بود که یک جنبه سلوکی درشون هست با برامهای طباطبایی اینا بودن. بالاخره قضایای متعددی هم در مورد کرامات ایشون نقل میکنن که از طرق موثقی همه اینا، این چند تا قضیه رو بنده از طرق کاملا موثق شهیدم. یکیش از طریق مرحوم آقای حاج آقابزای حائری است که این چاپ هم شده، نوشته شده و چاپ شده، و بعضی دیگه از مواردی از این قبیل دیده شده که برمشون اهل معنا و اهل توجه و اهل دید روشن معنوی و اینا هم ایشون بودن. این هم جنبه سلوکی ایشون. اما در جنبه مسئله سیاسی و اجتماعی، در شروع مبارزات ایشون یکی از ارکان نهضت در سال 41 و 42 که مبارزات روحانیت شروع شد، مرحوم آقای میلانی حقا یکی از ارکان نهضت محسوب میشد. اولا اعلامیه‌های ایشون خیلی اعلامیه‌های قوی، ما مرجع حجتیه بودیم، تابلو اعلانات بود، میامدن اعلامیه‌ها رو میزدن اونجا، ما میخوندیم اعلامیه‌ها رو. من یه وقت دیدم از آقای میلانی یک اعلامیه آمده به قدری متن قوی و متین و محکم که انسان اصلا به هیجان میامد از زیبایی این متن و قوت این متن. ایشون اینجوری بود، نوشته های فارسی ایشون همش هم اینجوره. حالا من نوشته عربی از ایشون الان یادم نیست دیده باشم، اما نوشته فارسیشون خیلی متین، خیلی قوی، خیلی زیبا. و خب بعد در اون وقتی که علما برای وقتی که امام رو زندان کرده بودند و مثلا احتمال احکام تند و شدیدی بود، علما از همه شهرستان ها آمدن، علمای درجه یک در شهرها آمدن تهران. قطعا رأس این مجموعه مرحوم آقای میلانی بود بر شک، گرچه آقای شرکت‌دارم بود، ایشون هم مرجع تقلید بود، اما توجه با آقای میلانی و اعتبار ایشون در بین علما خیلی محسوس و بالا بود. ایشون قطعا قله این مجموعه علمایی که آمده بودن و مؤثرترینشون شاید ایشون مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه بود. و ایشون در سال 42 هم، شروع سال 42 هم که 15 خرداد در اون سال اتفاق افتاد، ایشون توی متن مسائل بود، حضور داشت. امام رضوان الله علیه به بنده یه مأموریتی دادن که برم مشهد با علما در میان بگذارم، با تک تک علما. دو تا حرف بود، یه حرف مخصوص آقای میلانی و روم آقای حاج آقا حسن قومی بود، یه حرف هم عمومی بود. حالا اون حرف چی بود و کار نداره. اون مطلبی که بر بوده به آقای میلانی بود، من رفتم خدمت ایشون، گفتم، گفتم آقای خمینی سفارش میکنن که شما منبری ها رو وادار کنید که از روز هفتم مسئله فیضیه رو رو منبرها بگن، از روز نهم هم حیات مذهبی رو وادار کنید که بگن. این پیغام بود که بهشون. ایشون گفتش که از روز نهم، من از قبل سفارش کردم، گفت اسم آوردشون، با آقای خمینی گفتم، با آقای شریعت مدار گفتم، با آقای نجفی گفتم، اسم آوردن که من با اینها در میان گذاشتم. یعنی پیدا بود که ایشون کاملا تو متن قضایا واردن و همین فکری که حالا در قوم مثلا به وسیله امام رضوان الله علیه بروز کرد و شایع شد و عملی شد، این فکر در ایشون هم وجود داشت باشه. یعنی در مبارزات حضور ایشون یک چنین حضوری بود و برنامه داشتن برای این مسئله. اما دیگه مقدار برنامه ایشون تفاوت داشت با برنامه امام، لیکن برنامه ریخته بود، برنامه داشتن برای این قضیه. و